سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی وزیر نظر ناحیه 15 اهل کره گمنام در تهران است، خانم جاسلین عزیز با 27 سال هوشیاری از امریکا و مترجم عزیزمون جناب سر. موضوع جلسه: نگذارید اون زندگی را که شما به دست آوردید از انجمن ای ای مانع برنامه ای ای باشد. سر عزیز بفرمایید.
Hi, Jocelyn. Go ahead and unmute yourself.
It's time for me to start.
Yes.
Okay.
And I will be your translator. So just please be more cautious and make the sentences simpler, since my English is a lot stronger than my Farsi.
No problem. Welcome
to Tehran AA, and we are very grateful to have you. Go ahead.
Thank you so much for the opportunity to get to speak here in Tehran.
خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید که با شما باشم و سخنران باشم اینجا با شما در جلسه تهران.
I feel honored and blessed to get to share my story this far away from my home.
من هم افتخار میکنم و سپاسگزاری میکنم که میتونم داستان خودم رو به اشتراک بذارم با شما از اینجا و اون طرف دنیا که شما هستید. خودشون در سان فرانسیسکو هستن. Go ahead.
My name is Jocelyn. I'm an alcoholic. And my sobriety date is July 9th, 1995.
اسم من جاسلینه و من یه الکلی هستم و تاریخ هوشیاری من نهم جولای سال 1995 هست.
I grew up in the northeastern United States in a violent, dysfunctional family.
من در شمال آمریکا، یعنی اون طرف‌های آمریکا شمال و شرق آمریکا، من بزرگ شدم و در یک خانواده خیلی وحشتناک من بزرگ شدم. Go ahead.
My mother was an alcoholic. My father had a behavioral addiction.
And
he was a sex addict.
Uh-huh.
Okay. I don't know if you want to say that.
Yeah. مادر من الکلی بود و پدر من بدبختانه یه معتاد دیگه بود که از سکس خیلی رنجش می بود.
My home looked like a very nice place with very nice people. But it became clear to me when I was very, very young that the people I lived with were not safe.
خب خونه ما از بیرون خیلی قشنگ بود و هر کس که نگاه میکرد فکر میکرد که اشخاص خیلی خوبی اینجا زندگی میکنن، ولی وقتی من کودک بودم، از کودکی برای من خیلی واضح بود که یه جای خطرناکی بود برای من، یعنی من هیچ امنیتی حس نمیکردم خودم.
I watched my mother's relationship with alcohol and learned that it was the most successful relationship she had.
من شاهد رابطه مادر من با الکل بود و من متوجه شدم که این موفق ترین رابطه ای بود که مادرم داشت.
She always seemed much happier after she had a drink. And I learned that the kind of relationship she had with alcohol was that it, forgive me, Serge, if this is difficult, blew her mind on demand.
In other words, made her very excited and happy.
Yes.
Okay. خب این خیلی جالب بود برای من شاهد این رابطه مادر من با الکل برای من خیلی جالب بود برای اینکه هر وقت که من مادرم رو دیدم بعد از وقتی که یه شرابی یا یه الکل استفاده کرد شاد بود خوشحال بود و این یه چیزی به من درس داد از کودکی که رابطه مادر من با الکل همیشه برای مادرم یک اثر خیلی خوبی داشت یعنی شادش میکرد دلشو خوش میکرد
I looked for substances, people, situations that would give me instant gratification.
خب یه چیزی هم که یاد گرفتن اون بود که وقتی مادرشون رو میدیدم با الکل که این خوشحالی خیلی سریعا اتفاق میافتاد. پس خودشون یاد گرفتن که از کودکی درباره در دنبال مواد یا ارتباط یا کسانی که دورشون هست که سریعا بهشون یک حس راحتی و خوشحالی بدن. Go ahead.
When I was 14, I was already day drinking alone. By the time I was 15, alcohol had become the social lubricant I needed to feel connected to other people.
خب من با وقتی که 14 سالم بود در 14 سالگی من دیگه وسط روز تنها استفاده می کردم من خودم و وقتی که 15 سالم بود الکل اون چیزی بود که به من اجازه میداد که تو اجتماع خودم رو راحت حس کنم و اشخاصی که دور بر من بودن دوستام اینا همش رو من خودم راحت حس کنم Go ahead.
Unfortunately also at 15 I didn't understand how as a young woman I would be taken advantage of as a result of my drinking.
You mean raped?
Yeah.
بدبختانه من متوجه این نبودم که وقتی یه دختر 15 ساله اینقدر مشروب میخوره اتفاقات بعدی میتونه به سرش بیاد و تجاوز یکی از این اتفاقات بود.
Alcohol and drugs were involved in a number of Oh wait, I can't say drugs, right?
You can talk about drugs.
Oh, okay, great. Yeah, alcohol and drugs were involved in a number of experiences of sexual assault.
خب الکل و مواد مخدر همیشه نه که این باعث شدن که این اتفاقات بیفته ولی من همیشه زیر اثر الکل یا مواد مخدر بودم وقتی که این اتفاقات جنسی به من اتفاقات بد جنسی من تجربه کردم.
I share this because most of that violence that I experienced was a decade before I got sober.
من درباره این من این موضوع رو اشاره میکنم و درباره این میخواستم که صحبت کنم با شما برای اینکه تمام این اتفاقات وحشتناک که برای من اتفاق افتاد و من اینا رو تجربه کردم 10 سال پیش، یعنی 10 سال طول کشید بعد از این اتفاقات که من هوشیاری به دست بیارم.
By the time I got sober, I was 10 good at lying to myself that it was very difficult for me to understand that what was wrong was that I was an active alcoholic and drug addict. Everything looked fine on the outside.
And you sobered up at 26?
29.
خب وقتی که من 29 سالم بود من هوشیاری به دست آوردم و برای وقتی که من هوشیاری به دست آوردم این خیلی جالب بود که من نمیتونستم درک کنم که من چقدر خوب و چقدر آسون میتونستم به خودم دروغ بگم. من خودم رو راضی میکردم و تا وقتی که من وارد انجامن شدم من نفهمیده بودم که هر چی که اتفاق بعدی که افتاده برای من و هر بلایی که به سر من اومده دلیلش اینه که من خودم یک معتاد و الکلی هستم.
I had a really fun job. I was very cute. And I was living in New York doing all the things that a young woman in her 20s would love to do. Rubbing shoulders with celebrities, going to incredible parties. But I was absolutely empty on the inside.
خب براشون خیلی سخت بود که بفهمن که به خودشون دروغ میگن و خودشون یک الکلی و معتاد هستن و یه چیزی که خیلی سخت بود براشون این جریان رو درک کنن برای اینکه شغل خیلی خوبی داشتن، خانم خیلی قشنگی بودن و خیلی جذاب و در نیویورک زندگی میکردن و به پارتی‌های فوق‌العاده‌ای میرفتن و با مردم خیلی فیموس مشهور باشون رفت آمد داشتن ولی درونشون خالی بود. درونشون احساساتشون اصلا خالی بود. Go ahead.
Every day I would take the train across the Manhattan Bridge into the city from Brooklyn. I would think about jumping off the bridge. I was what I understand now in the middle of an emotional and spiritual bottom.
خب هر روز من مترو رو از بروکلین به منهتن برمی داشتم که یک رودخانه هست که از اون رودخانه یه پلیه و این مترو ازش میگذره و هر وقت که توی مترو بود و از این پل سر این پل بود به خودشون فکر میکردن که میخوان از این پل خودکشی کنن. چه خوب میشه اگر از این پل خودشون رو مینداختن تو اون رودخانه. و این در این نکته بود که خودشون فکر میکنن که آخر خط عاطفی و آخر خط زندگیشون رسیده، زندگی استفاده کردنش.
My best friend and I had a very big falling out because I was concerned about her drug use and drinking, and I told someone the story about my relationship with my best friend, and they suggested that I go to Al-Anon.
خب من با یه دوست خیلی صمیمی دعوایی داشتم درباره استفاده کردن دوستم که چقدر مواد مخدر و الکل استفاده می کرد، و این با دوست صمیمی ما با هم دیگه قهره کرده بودیم و با هم دیگه صحبت نمی کردیم، و با یه دوست دیگر درباره این جریان صحبت می کردم و می گفتم که دوست صمیمی باهاش دیگه صحبت نمی کنم، و این شخص که باهاش صحبت می کردم به من پیشنهاد داد که من برم تو آل‌آنون.
I started going to Al-Anon and immediately felt better. I loved the stories that people told. I loved hearing resentment is a poison I take hoping somebody else will die. And those things helped me to begin to get back to myself.
خب من شروع کردم برم به جلسات آل‌آنون و خیلی زود من خودم رو خیلی راحت تر حس کردم. من عاشق داستانهایی بودم که شنیدم. برای مثال به من گفتن که یه چیزی که خیلی کمکشون کرد اینه که یک ضرب المثلی است که ما میگیم تو انجمن الکلی های گمنام، که کینه مثل یک سمیه که ما میخوریم با امید این که اون شخصی که ما رو ناراحت کرده اون بمیره. گفت که این منو خیلی کمک کرد و از اونجا من یواش یواش خودمو بهتر حس کردم. By the way, that's a great saying. Thank you for reminding me.
No worries. I think about it a lot. One day I was in a double winners meeting, people who attended both AA and Al-Anon, and I sat next to this woman who identified as an alcoholic and who said things that I completely related to. After the meeting, we ran into each other at the laundromat in our neighborhood.
خب یه روز من رفتم توی یک انجمن، اینجا بهشون میگن double winners، یعنی برنده های دوبله، یعنی معنیش اینه که هم جلسه AA و هم جلسه آل‌آنون، و کنار یه خانمی نشسته بودم که از حرفاشون خیلی خوشم اومد. بعد از جلسه با هم دیگه یه جایی که لباس میشورن، تو نیویورک خیلی جا هستن که مغازه ها هستن که تو میتونی بری و لباساتو بشوری، اونجا تو لاندرومت هم دیگه رو ما دوباره ملاقات کردیم و شروع کردیم صحبت کردن.
I saw her and I said, I want to talk to you about AA. And she said, I want to talk to you about Al-Anon. So we 12-stepped each other in the cafe next door that made the most delicious lumi and pita bread pizzas.
What was the first thing that they made besides the pita bread?
Lumi. Lumi.
Lumi. Okay. Is that a dessert?
No, lumi is a, it is dried, I think it's dried lime peel with honey.
Okay.
Yeah.
خب وقتی که همدیگه رو دیدیم من به این خانم که اونجا که لباس همون رو میشوریم و وقتی که اون خانم رو دیدم من بهش گفتم من میخوام با هاتون صحبت کنم. اونم به من گفت که منم میخواد باهات صحبت کنم. من بهش گفتم که من میخوام با شما درباره AA صحبت کنم. اونم به من گفت که من میخوام با شما درباره الانان صحبت کنیم. سو با همدیگه رفتیم توی یک کافه، هم نشستیم اونجا، یکم شیرینی خوردیم و یه غذای خوردیم که اسمش لومیه که من خودم خیلی خوب نمیفهمم چیه، ولی لومی.
We became friends. It turned out that she lived a block away from me and worked across the street from me. And she was And she was the person who first told me about the big book.
خب ما با هم دیگه با صمیمی شدیم، رفیق شدیم و معلوم شد که خیلی نزدیک من زندگی میکنه و در ضمن همونجا که من کار میکردم اون مایت دیگرم کار اداره خودش بود و I'm sorry I didn't write it down your last sentence.
We lived across the street. She
yeah. And she worked across the street and you guys became friends.
And we became friends. Yeah.
Yeah.
Oh, and she was the first person to tell me about the big book.
Oh. و این خانم اولین شخصی بود که کتاب بزرگ رو به من پیشنهاد کرد. Go ahead.
When I started reading the big book, I did not relate to most of it.
من وقتی که کتاب بزرگ رو شروع کردم خوندن اصلا هیچ استفاده ازش نگرفتم.
But I started to relate a little bit, just enough to the section they stopped in time.
ولی وقتی که رسیدم به اون فصل که صحبت میکنه که اونا آن کسانی که استفادهشون رو قطع کردن من شروع کردم یک کم بیشتر توجه کنم.
I started going to meetings at lunchtime and after work every day. And so I went to 2 meetings a day, every single day except Sunday, when I only went to 1 meeting a day. And that was for my first year of sobriety.
خب من شروع کردم برم به جلسات و هر روز وقت نهار می رفتم توی جلسه. بعد از کارم وقتی که کارم تعطیل شد می رفتم توی جلسه. اینم هر روز. پس معنیش اینه که هر روز من می رفتم تو به 2 جلسه. فقط شنبه ها یک شنبه ها بود که فقط می رفتم تو به 1 جلسه و این سال اولی هوشیاری من بود. هر روز می رفتم تو به 2 جلسه و یک شنبه ها فقط 1 جلسه.
I was working for a man of whom I was very dismissive when he gave me directions, things to do. But then the first miracle happened.
من برای یه شخصی کار میکردم که احترام خیلی زیادی براش نداشتم. ولی بعد از مدتی اولین معجزه اتفاق افتاد.
right around 3 months, I was standing in his office, right around 3 months sober. I was standing in his office and we were talking, and I was standing calmly and listening to what he was saying. And he looked at me quizzically and said, "I don't know what's been going on with you lately, but you have been, for the last few months, delightful." And I said, "No, man, it's been 90. And he said, in my head, I said, "No, man, it's been 90 days.
Well, بعد از سه ماه که من هوشیاری داشتم توی دفترش کنار در وایساده بودم و بهش گوش می دادم و به من گفت یه چیزی درون تغییر کرده، یه چیزی که خیلی باحاله، تو خیلی باحال شدی، یه اتفاقی افتاده. و به ما گفت که من خودم درون خودم در ذهن من گفتم بله، این اتفاق امروز 90 روزمه. Go ahead.
That was the first time I began to understand how different my life was becoming.
این اولین بار بود که من متوجه شدم که چطوری زندگیم تغییر کرده بود.
In meetings.
تغییر میکرد. تغییر کرده بود و تغییر میکرد.
In meetings, every day, I felt validated. I felt seen. I felt understood. On the deepest levels, for the first time in my life.
من در جلسات همیشه یه حسی داشتم که تایید شدم، یعنی مردم، یعنی اشخاص جلسه منو قبول کرده بودن، منو تایید میکردن. من حس کردم که اشخاص منو میبینن، من حس کردم که اشخاص منو میفهمن. این اولین بار بود که خیلی عمیق درون من این احساساتو من داشتم.
The last thing on my mind was getting any distance between me and AA.
آخرین ذهنی که من داشتم اون موقع اون بود که یه فاصله بین من و انجمن من خودم درست کنم.
So
you mean to say that you felt very close to the program, right?
Very close to the program. Yeah.
منظورشون اینه که خیلی حس امنیت داشتن و نمیخواستن این امنیتی رو از دست بدن. Go ahead.
When I was young and I had an emotion that my mother found unpleasant, she would say, "Oh, sweetheart, don't feel that way." But in AA, no matter how I came into meetings, no matter what I said or how hard I cried, I knew I was loved.
خب من وقتی که بچه بودم، کودک بودم و یه حسی داشتم که ناپذیر بود، یا مادرم، یا مثلا یه حسی داشتم که حس خوبی به من نمیداد و درباره این با مادرم صحبت میکردم، مادرم میگفت که اینطوری حس نکن عزیزم، این حس رو نکن. ولی بهتون بگم که من وقتی که تو جلسات بودم، اصلا مهم نبود که من چطوری، چه احساساتی داشتم، روحم چطور بود، من درباره هر چی که میخواستم میتونم صحبت کنم، هر چی که هر چقدر که میتونست، هر چقدر که لازم بود گریه کنم گریه میکردم. تنها چیزی که من به دست آوردم عشق و فهمیدگی، درک از اعضای دیگه انجمن.
I could say absolutely anything in a meeting and know that I was going to be okay.
Not absolutely anything.
No, not absolutely anything. No, that's true. I could be my true self in a meeting.
من میتونستم هر کسی که من هستم توی جلسات باشم. این خیلی مهم بود براشون. هر جوری که ذهنم یا احساساتم بود، من میتونستم تو جلسات حضور داشته باشم.
I got to do service. I couldn't believe that they let me stand up in front of groups of people and secretary meetings, chair meetings, because I loved that so much.
من خدمت کردم و بهتون بگم من اصلا باورم نمیشد که به من اجازه داده بودن که من بیستم توی جلسه، وایسم جلوی اشخاص جلسه و خدمت کنم. نمیتونستم باور کنم که این اجازه رو به من داده بودن.
And after several years in AA, my life had expanded into something I could never have predicted. I didn't know I wanted. And that was primarily the ability to connect with other human beings. One of my favorite lines in the fifth step in the 12 and 12 is, what we fail to realize is our complete inability to form a true partnership with another human being.
Okay, let me...
I know, that's a long one.
No, it's okay. I just want to make sure that I write everything. Mm-hmm. من بعد از چند سال تو انجمن زندگیم خیلی بهتر شد و زندگیم بزرگتر شد و یه چیزی که برای من خیلی مهم بود و خیلی شگفت انگیز بود و خیلی مهم، یکی از هدیه‌ای که من تونستم داشته باشم، اونه که من میتونستم رابطه‌ای با اشخاص دیگه داشته باشم، یعنی رابطه صمیمی با اشخاص دیگه داشته باشم، برای اینکه نمیتونستند، از افراد دیگه میترسیدن. من فکر می‌کنم منظورشون این بود و یکی از اون جمله‌هایی که در قدم پنج میخواستن اشاره کنن اینه که ما نمیدونستیم قبل از اینکه بیایم تو انجمن، ما درک نکرده بودیم که یکی از مشکلات ما اینه که با یک انسان دیگر رابطه صمیمی نداریم. اینو اشاره کردن، این جمله رو اشاره کردن. Go ahead.
Thank you.
So I just want to, sorry, Jocelyn. So I just want to make sure that it was wonderful that you were able to have human connection because prior to that you couldn't. Okay.
Right.
So
yes.
Great.
Yes.
Go ahead.
For me, September 11th was a priority realigning event.
Can you elaborate? Can you use other words for that?
Yeah.
September 11th, اولویت من رو تغییر داد. Go ahead. And how did it change?
I realized that I wanted to be closer to my family. My sister had moved to San Francisco, had a child, and I wanted to be close to them.
September 11th, که من فکر می‌کنم همه بچه‌ها می‌دونن جریانش چقدره، اون حملاتی که در نیویورک اتفاق افتاد، اولویت زندگی من رو یکم تغییر داد و من درک کردم که من می‌خوام با فامیلم باشم، می‌خوام نزدیک به فامیلم زندگی کنم و خواهرم در سان فرانسیسکو زندگی میکرد و بچه فامیلش و یک بچه داشت و من می‌خواستم که نزدیکشون باشم و رفتم تو سان فرانسیسکو.
I had 7 years sober and moved here in 2002 and was so excited to live with my sister and my brother-in-law and my niece.
من 7 سال هوشیاری داشتم وقتی که رفتم تو سان فرانسیسکو، به سان فرانسیسکو، و خیلی هیجان زده بودم برای اینکه با خواهرم، با شوهرشون و بچه‌شون زندگی می‌کردم.
But as often happens to alcoholics who are used to the same meetings year after year after year, when I got to San Francisco and started going to meetings, I realized that they were doing it wrong.
خب یه چیز جالبی اتفاق افتاد که معمولا به الکلی ها این اتفاق میفته، که من وقتی که رفتم سان فرانسیسکو، برای اینکه من هوشیاریم در نیویورک به دست آورده بودم، و وقتی که من رفتم سان فرانسیسکو و رفتم تو جلسات سان فرانسیسکو، من متوجه شدم که جلسات سان فرانسیسکو رو خوب اجرا نمی کنن، جلسات سان فرانسیسکو خوب نیستن، اشکالات زیادی داره.
So I had trouble finding meetings where I really wanted to connect. And I went to meetings, but I wasn't involved in service the way I once had been. And I wasn't involved in fellowship the way I once had been. And I was sad about that.
خب من مشکلات خیلی زیادی داشتم، ولی هنوز رفتم تو جلسات. اونطوری که خدمت میکردم نتونستم خدمت کنم، یعنی اون خدمتی که من عادتشو داشتم در نیویورک، در سان فرانسیسکو نتونستم. اون رفیقا رو که در انجامن من پیدا کرده بودم در نیویورک، اونطوری نتونستم رفیق پیدا کنم دور و برم. ناراحت بودم، غم انگیز بود.
I found a group that I liked called 10 Years After for people with 10 or more years of sobriety. I started going to that group when I was 8 years sober.
ولی بالاخره یه گروهی، یک جلسه ای پیدا کردم که عضواشون، یعنی اسمشون اینه که اگه 10 سال بیشتر، و خوشم اومد از اون جلسه و شروع کردم به اون جلسه رفتم وقتی که من خودم 8 سال هوشیاری داشتم.
And as much as I liked that meeting. I did service at that meeting. I made some friends at that meeting. One friend in particular, we're still close. I just didn't feel the same connection that I had when I was living in New York with the people I got sober with.
خب چنانچه من از اون جلسه خوشم اومد، من اونجا خدمت داشتم، یه چند تا رفیق پیدا کردم، یکیشون که هنوز باهاش رفیقم و صمیمی هستم. اون حسی که من با اشخاص جلسات در نیویورک داشتم، اون حس رو نمیتونستم به دست بیارم.
So when I think about don't let the life AA gave you take you away from your AA life, I think about struggling to fit into what felt like a completely different fellowship once I moved out west.
خب درباره موضوع جلسه که میخوان اشاره کنن، که موضوع جلسه نگذارید اون زندگی را که شما به دست آورید از انجمن AA مانع برنامه AA شما باشه. درباره این اشاره میکنن. میخوام بگم بله، این درسته که من هوشیار بودم و در سان فرانسیسکو زندگی میکردم و هوشیاری رو در نیویورک به دست آورده بودم، یعنی زندگی که AA به من داده بود از نیویورک اون زندگی هوشیاری من بود و من چالش‌های خیلی زیادی داشتم در سان فرانسیسکو، ولی میبایست که زندگی الکلی‌های گمنام، یعنی زندگی هوشیاری شخصی خودم رو به دنبالش من در دنبالش باشم. Go ahead.
Sorry, thinking.
ببخشید من فکر میکنم.
So for me, the pandemic has been something of a blessing because I've gotten to reconnect with people in New York with whom I got sober, and I've gotten to reconnect with people who were the first ones to help me. This might be tough, Serge, were the first ones to help me translate the language in my head that I didn't understand. But when they shared in meetings about their experiences, I got a much better understanding of my own experiences.
Makes perfect sense. خب برای من این پاندمیک خودش یک دلیل شکرگزاریه. چرا؟ برای اینکه من تونستم با زوم تماس دوباره برقرار کنم با اشخاصی و جلساتی که در نیویورک هستن و این برای من خیلی مهمه، برای اینکه نه فقط جلسات ولی اشخاصی که وقتی که من تازه وارد بودم منو کمک کردن. و یک نکته که میخوان اشاره کنم بهش و من امیدوارم که خوب ترجمه کنم اینه که اون افکار یا اون مفهومهایی که من نمیتونستم خودم درک کنم بفهمم، داستانهای این اشخاص وقتی که اینا داستانهاشونو به اشتراک میذاشتن یا وقتی تو جلسات مشارکت میکردن و من گوش میدادم بهشون، تجربه های این اشخاص به من کمک کرد که من این چیزایی رو که میخوندم درک کنم من خودم.
There were, thank you. There were There were years when I did not feel connected to fellowship. And now, when I get to see the familiar faces of people I've known for 27 years, and I get to be reminded of their stories, I am once again reminded that I am exactly where I am supposed to be.
خب چنانطور اونطور که به شما گفتم وقتی که رفتم سان فرانسیسکو سالهای گذشت که من رابطه خیلی مشخصی با انجمن نداشتم، یعنی میرفتم تو جلسات خدمت میکردم ولی اون رابطه صمیمی رو که من در نیویورک حس میکردم در سان فرانسیسکو نداشتم، ولی الان که با زوم من دوباره این رابطه رو با اشخاص در نیویورک برقرار کردم و میتونم داستانهاشون و تجربه هاشون رو دوباره بشنوم و صورتهاشون به من یادآوری میکنه که من از کجا اومدم. من دوباره درک میکنم که من دقیقا اونجا هستم که باید باشم، یعنی خواست خدا با منه. منظورشون اینه. Jocelyn, may I interrupt you for a second? We have about 5 minutes.
Okay,
but
great.
What would be wonderful is that before Zoom, what, and even though you didn't have that connection, how did you maintain your sobriety? I'm going to translate my question if you don't mind.
Okay.
من ازشون پرسیدم که خیلی جالب میشه اگه به ما بگن که وقتی که سان فرانسیسکو رفتن تا اون وقتی که زوم رابطه شون رو با نیویورک دوباره برقرار کرد چه اصولی را استفاده کردن و چطوری خودشون رو هوشیار نگه داشتن. من ازش خواهش کردم که درباره این صحبت کنن یکم. Go ahead.
I've been very lucky that drinking has not been an option for me. I have not had the compulsion. I have had some close calls with painkillers when they have been medically necessary. And I have stayed in close touch with other members of AA to help me keep my foundation strong.
خب من خودم رو خیلی خوشبخت و خوش شانس می‌بینم که من هیچ وقت فکر نکردم که مشروب خوردن یک چیز خوبی شاید باشه و من هیچ وقت اون وسوسه رو نداشتم که مشروب بخورم، ولی از نسخه هایی که برای من دکترا داده بودن برای جراحی یا برای دلایل دیگه نگفتن، من یکم نزدیک بود که من لغزش کنم، ولی تنها چیزی که استفاده کردم اون نسخه هایی بود که دکترها به من دادن و در این سالها من خودم رو نزدیک به اشخاص AA کنار اشخاص AA بودم و این اصول انجمن رو همیشه نزدیک خودم داشتم.
Long time ago, a sponsor told me that the reason we read the steps over and over again is so that they get into your heart. And especially the second and third steps, which were in some ways challenging for someone who was raised with no religion and no spiritual training whatsoever, I was able to embrace them fully. And that kept me stable and in the right place.
خب راهنمای من همیشه قدم دو و سه رو خیلی تکرار میگرد و میگفت چقدر مهم هستن و من اینو اونقدر خوندم، اونقدر تکرار کردم، اونقدر تمرین کردم که درون دلم هست. پایه و اصول این برنامه بنیاد هوشیاری منه و چنانچه من از یه خانواده‌ای نیومدم که مذهبی باشه یا حتی معنوی باشه، من این اصول را خیلی صمیمانه پذیرفتم و میدونم که درون قلبم ضبط شده هست.
I also am a member of other programs, and those other programs have helped me maintain my sanity and my sobriety.
خب من به NGO دیگرم متعلقم و اون برنامه ها هم کمک کردن که من سلامت عقل رو نگه دارم و زندگی متعادلی داشته باشم. We have about 2-3 minutes to wrap it up.
I'm wrapping up. Thank you. Today, I feel incredibly grateful that I've been sober this long. And that I feel valued and useful in my recovery communities. To me, there is nothing better than getting to be of service and getting to let God speak through me. To be a vessel for God. So that if there is something that I say in a way that maybe you haven't heard before, that maybe that can get through.
Oh. امروز من خیلی خیلی شکرگزار و سپاسگزارم برای هوشیاریم و سن هوشیاریم. امروز من میدونم که یه نفعی میدون برای یه شخصی میتونم باشم. من میدونم که لایق هوشیاریم هستم و در انجمن AA احترام شخصی دارم و میدونم که میتونم به اشخاص دیگه اگه میخوان کمک بدم و برای من هیچی مهمتر نیست از این که من بدونم بتونم خدمت کنم ولی بذارم که در این خدمت خدا از من برای شما صحبت کنه و هیچ چیزی لذت بخشتر از این نیست. که کاش که من یه چیزی بگم، یه حرفی زده باشم که شما شاید نشنیده باشید و شما از این استفاده کنید.
I thank you all so much for your generous ears today, for listening to me. And I send up a special prayer to the brave young women in your country who are inspiring the rest of us to stand up and fight.
Okay. من خیلی ممنونم از لطف شما و که به من گوش دادید و من یک دعای مخصوص برای تمام ایرانی ها، مخصوصا زنان ایران، و از شما دوباره خیلی متشکرم که برای به من فرصت دادید که من خدمت کنم اینجا. Rosalind, we all thank you Jocelyn. Very, very much, very deeply. Jocelyn, sorry. Jocelyn, thank you.
You can get away with that, Serge.
I thank you very much on behalf of my Iranian brothers and sisters. We thank you very much for your service. Tamam shod.